13/5/97 شرح مختصر.
خب خاطر شاید دوستان باش بحثمون به مقصد سوم شعر منظومه رسیدیم به الهیات الملخه و توضیح خوبی رو مرحوم شهید مطهری در مقدمه مفصلی که به الهیات الملخه داشتن توضیح دادم که حالا بچه تصمیه این بخش به الهیات، بچه تصمیه کل فلسفه به الهیات و این که بالاخره نهایتاً ما در این بخش میخوایمون در واقع مبدأ اعلای وجود رو، اون علل در واقع عالیه وجود رو کنکاش کنیم و به جهت همین تعبیر به الهیات رو بردن به این بخش و حالا کل فلسفه رو به الهیات نامگذاری کردن، بیشتر از واقع همین تصمیه کل به جزء رو تو این فضا ها بود که ورود کردم به این راه های در واقع خداشناسی. تو این بحث خب یه در واقع راهی رو، راه دل، قلب و ضمیر و فطرت و اینها رو هم گذاری کردم که خب بیشتر سابقه در واقع عرفانی داره دیگه، این تش ختم میشه به اون بحث حالا مراتب کشف و شهود و حالا مراتب عالیش میشه همون بحث مثلا کشف و شهود و عرفا نسبت به حالا حضرت حق و همون فنا فی الله و این حرف که خب طبیعتاً راه به شدت در واقع شخصی و در این حال در واقع محکمه دیگه، که اون تقابل که حالا مثلا عرفا بین عقل و قلب یا مثلا اینها درست میکردن از این باب مثلا اون تعبیر که مولانا هم داره پای استدلال هم چون باقت پای چون این صحبی تمکین در مقایسه با این راه شناخته دیگه، یعنی نفیه بحث عقل یا نفی را استدلال نمی کنه، فقط در واقع چی میگن اون اولویت گذاری بین راه قلب و راه عقل، راه قلب و بالاتر دونستن به خاطر همون محکم بودنش و استحکامش و اینها، ولی خب به شده شخصیه دیگه و تعاملی و حالت دیالوگی و اینها نداره این راه. از اون طرف یه راه در واقع آثار و راه از طریق مخلوقات و اینها بود که حالا اینا برخی سعی کردن از راه در واقع علم تقریر کنن، یعنی همون حس ساینس که یه چیز شبیه همون مثلا برهان نظم و اینا از توش در میاد طبیعتا، منتها خب بیشتر متکلمین ما همین رو هم در چارچوب استدلال عقلی میریختن، یعنی خود برهان نظم که کاملا به یه برهان در واقع فلسفی تبدیل می شود، فقط اون صغراش بود که یه مثلا مقدمه حسی داشت، ولی کبراش که خب باز کنش کبره عقلیه دیم. الان به اینکه حالا راه های دیگه مثلا راهی که طبیعیون می رفتن با اثبات حرکت و محرک می رسیدن، یا راهی که بعضی از متکلمین می رفتن از راه حدوث عالم به وجود قدیم در واقع منتهی می شدن، اینم هم باز از همین چارچوب می شده، یعنی بالاخره از راه مخلوقات و اون احکام و ویژگی‌هایی که مخلوقات دارن میخوان در واقع واجب برسن تو اینها. یک راه هم که همین راه در واقع فلسفی، تو این راه فلسفی خب شهید بحث رو جوری پیش بردن که از همون ابتدا رسوندن ما رو به برهان صدیقی، یعنی حالا با این توضیح که عرض کردم اون راه قبلی هم که از راه خلقت و ویژگی‌های مخلوقات و اینهاست، اونم با راه عقلیه، راه فلسفیه به نوعی، منتها اون رو مجزا کردن. توی راه فلسفی اصرار داشتن که آره ما تو تفکر در واقع قرآنی و اینها دیگه توجه به اون آیات و توجه به مخلوقات نداشته باشیم، میتونیم از خود توسط حضرت حق از طرق نائل بشیم و اینها، که این رو بهش برهان صدیقین میگفتن. بعد یه در واقع تاریخ اجمالی از برهان صدیقین عرض کردیم که از حالا مثلا بو علی تعبیر به صدیقین و بعد اون تقریری که خود بوعلی با برهان امکان وجود در واقع میخواستن به اثبات خداوند تعالی برسن توضیح دادیم و از شد که اجمالاً برهان صدیقین شدن در واقع برهان سینوی رو شهید به این گرفتن که از مخلوق دیگری خلاص استفاده نشده در این برهان دیگر، هرچند بالاخره تحلیل عقلی داره، یعنی به هر حال اون موجود رو بعد از تصور مفهوم موجود بو علی تحلیل کرده به این که حالا این موجود یا در واقع خودش ضرورت داره که میشه همون واجب ثبت المطلوب، یا اینکه نه اون موجود خلاص موجود امکانیه و چون امکان لازم ماهیته، یعنی اون موجود ممکن مستقل نسبت به وجود و عدم و یه مرجحی نیاز داره که از این استوای نسبت خارج بشه و این مرجح دوباره خودش یه وجوده دیگه، حالا یا دوباره ضروری و وجودی که ثبت المطلوب یا خود این ممکنه که همینجوری سلسله دام پیدا میکنه. برای دفع تسلسل ما میرسیم به این که حتما باید به یه موجود به ذاتی خلاصه ختم بشه این سلسله دیگه. با این بیان اثبات میکردم وجود خدا متعال. خب شاید مدرید تلاش خوبی کردن دیگه که نشون بدن این برهان به نوعی برهان صدیقین، از این جهت که ما فقط با تحلیل عقلی مفهوم موجود پیش رفتیم و فرض مثلا مخلوق یا فرض صفات و ویژگی های مخلوق توی این برهان نبوده و از این جهت خب بالاتر از برهان های دیگه است و به نوعی حالا برهان صدیقین ادعا شده دیگه. این تقریبا تا این باورت میام که خوب اشاره کردن دیگه که ملا صدر و بعضها به خاطر در واقع سنگ بنای فلسفی خودش که بیشتر روی اثارات وجود و تشکیک وجود و اینها پیاده میشد، این تعبیر بو علی رو در واقع قبول نداشت و اصرار داشت که این برهان با اینکه اشرف از برهانهای دیگه است و نزدیکتر به برهان صدیقی نه، اما باز برهان صدیقی نیست چون توش بالاخره ماهیت دیده شده. حالا درست ماهیت در واقع موجود مقدمه بحث ما نیست، اما بالاخره همین که ماهیت توش دیده شده و اینکه امکان لازمه ماهیت هست و اینها، این غیبه دیگه بالاخره و خراب میکنه کار، هرچند که از براهین قبلی واقعا بالاتر. خب بعد تلاش میکنه خود صدر که با حضرت وجود یه تقریر دیگه ای از خلاص بحث ارائه بده و این ها که حالا میرسه. اما شهید توی این بخش که وارد میشن الان توی همین قرار اول که در اثبات، یعنی فریده اول در احکام ذات واجبه، قرار اولش در اثبات وجود حق تعالی با اون شعر در واقع ملادی میخوام پرداخت بکنن که ما ذات و به ذاتی لذاته موجودون الحق العلا صفاتو، که در واقع در مقام شرح این بحث میخوام اشاره کنم به در واقع تقریر ملا صدر از برهان صدیقی. منتها قبل از اینکه وارد این در واقع بیت بشن و تقریر ملا صدر رو بیان بکنم، باز برگشتن این راه های در واقع اثبات وجود خدا رو اینجا اجمالا بهش اشاره کردن، اینجا بیشتر از باب تقابل در واقع فلاسفه و متکلمین. البته بعد دارن که تصور هر کسی در دوره خدا این است که موجودی است که محال است که نباشد، ضرورتا و لزوما باید باشد، که الان تعبیری از خود واجب الوجود رو در واقع دیگه مفهوم واجب الوجود رو میخوان یه وقتا بحث بکنم. میرسم به اینجا که باید ببینیم که ملاک وجود و وجود چیه، یعنی تفاوت واجب الوجود و ممکن وجود رو دقیقا مشخص بکنیم، بعد ببینیم حالا ملاک واجب الوجود بودن چجوری میشه. تعبیر که دارن اینه که آیا واجب الوجود عبارت هست از موجود خودساز و خودساخته و خودسامان، یعنی موجودی که سازنده و سازمان دهنده خیش است، و اگر قهرن این تصور درست باشه در آن صورت واجب الوجود از آن جهت واجب الوجود است که خود سازنده خود است. علاوه واجب الوجود مانند هر موجود دیگر لمیت و چرایی دارد، ولی لمیت و چرایی او در وجود خودش نهفته است و خود نیاز خود را برطرف کرده است. خب این یه تصوره که به نوعی مستشکلین در واقع چی میگن غربی ماجرا یه همچین تصویری داشتن دیگه، که اشکال میگردن که مثلا خود واجب الوجود چجوری مثلا ایجاد میشه و خدا میگه. اما تصور دیگر درباره واجب الوجود عبارت است از پدیده‌ای بی‌پدیدا برنده، که حالا یه جورایی خود همین تهدیدارش هم دوباره تصفامه میشه دید. یعنی واجب وجود مانند هر موجود دیگر تهدید آمده است، ولی پدید آورنده ندارد، نه خودش پدید آورنده خودش است و نه غیر خودش. بنابراین تعریف و تصور وجود واجب الوجود استثنائی است در قانون علیت که نقض در واقع علیت شما دوش و فرمت نقض بشه قانون. خب این هم طبیعتا مقصودشون نیست دیگه، درست شد؟ و خودش های تعریف میگونه دیگه که این تصورات و تعریفات ناشیانه است، جاهلانه است. اگه بخواییم تعریف نسبتا دقیقی پیدا بکنیم، بعد اون رو از زبان خود الهیون در واقع تعبیر بیاریم و که میرسونم به اینجا دیگه که ذات واجب الوجود ذاتیست بی‌نیاز و کامل الذات و بسی، که دیگه توش تعبیر پدید آمدن و ساخته شدن و نمیدونم تکیه به خود داشتن و اینها دیگه توش مطرح نیست. و به هر حال این رو میخوان ملاک در واقع کمال ذاتی واجب و بی‌نیازی از در واقع علت و اینها تلقی بکنن. حالا از اینجا دیگه وارد اون مقایسهش با فضای متکلمی میشن. خود فضای متکلمی بیشتر روی اون تعبیر در واقع حدوث و قدم در واقع مانو داده شده و ما رو مفصل دیگه خود شهید حالا هم آخر فصل بگذاریم هم ذهن همینجا در واقع تعریضی داره که این ملاک هم ملاک خلاص کاملی نیست و حالا اساسا تصویر حدوث و قدم در قضیه خلقت و اینها رو به طبع احمدنامه تواته کلن یه دونه چیز میدونن، دیده دونه موضوع میدونن و میگن که اصلا تعبیر حدوث صفتن در اصل داره و مطرح نیست. حدوث صفتن فقط جایی که امتداد باشه و حرکت باشه و زمان باشه و این هست جایی که اصلا فراز زمانیه، اصلا تعریف بحث حدوث صفتن مشکل داشته. و حالا تعبیر حتی اون قدیم ذاتی و حدوث ذاتی اینها هم دیگه متفرقه بر همون تسامح اولیه میدونن دیگه. حدوث صفتن زمانی مثلا تر شد بعد دیالو برای گلو چون میگه ماسمالش کنیم و اینا تعبیر به حدوث قدم مثلا ذاتی رو بردن و اینا شاید به طبع الله مستقبل که اصلا این طرح بست از اساس نبود مطرح میشد و اینها اینجا هم یه تعریض اجمالی بالاخره دارن دیگه. بعد که میرسونم به اینجا که آرد نظر فلاسفه فروح سخن درباره واجب و ممکن این است که ممکن یک موجود مزدرج است از ماهیت و وجود، اما واجب و وجود ذاتی است صرف وجود. از سخن درباره اثبات واجب وجود برمی‌گردد به سخن درباره حقیقتی که وجود صرف باشد. این نظر از نظریه متکلمین خلاصه دقیق‌تر میشه که اونها بیشتر با همین بحث حدوث و قدم خواستن مثلا مثلا رسیدگی بکنن. اینجا میگیم نه، دعوا بیشتر سر اون صرف الوجود بودن و بحث و بسیط بودن و وجوده که اون در واقع ملاک واجب بودن میشه و اینها. حالا این تا خود بوعلی. بعد میشتم اینجا که ولی صدر متعلیم بیان دقیقتری دارد. اون همونطور که مفهوم قدیم را برای معرفی ذات حق و برای دست دادن ملاک بی نیازی کمال ذاتی او کافی نمیداند، مفهوم عینیت ذات و وجود را نیز کافی نمیداند. یعنی این که ذاتی بسیط و موجود صرف باشد دلیل بر وجود و وجوب وجود و بنا و بی نیاز مطلق بودن نیست. این که ذات عین هستی باشد صرفا دلیل بر این است که موجود مفروض ما موجود حقیقی است. این دلیل ممکنه ما اینو داریم دیگه، چون دیگه بحث ذات وجود میشه دیگه. یعنی ماهیت شما تمام استفاده استاد شو بذار کنار، خودش خود تک تک در واقع ممکن وجود ها هم باز ذات وجود وجودن دیگه. و همون تعبیری که بعضی حتی به عنوان شبهه هم مطرح کرده بودن تو بحث ذات وجود که حالا چون این وجود ممکن دیگه وجود و وجودیت عینش میشه، پس در واقع تبدیل میشه به مثلا واجب و ضرورت پیدا میکنه و اینها که نقض برای مثلا اساس وجود میخواد و این شبهه رو بیارن. اونجا پذیرفتیم گفتیم که نه، این اتفاقا ضرورت وجود واسش درست میشه، منتها نهایتا میخوایم این در واقع ثابت کنیم که این ضرورت ضرورت بلغیره و این همچنان تکیگاه دیگری داره و مثلا حیث فقر داره به یه موجود دیگه و اینها. سعی کردیم اونجا جواب بدیم که حیث تقییدی و حیث تعریفی نباید به هم خلط بشه. این که مثلا موجودیت برای وجود ممکن در واقع واسطه نمیخوره و قیف نمیخوره دایی برای نیست که حتما علت هم نداره، نمیتونه علت هم داشته باشه بایم. حالا با همون بیان در واقع مولا سعید رو بخواد اینجا اشاره کنه آره به این که دیگه خب این که عین وجود بودن اگر ملاک وجود باشه خب ممکنه هم مواجه میشن دیگه در اتیاب چه داشته. پس بعد ملاک دیگری رو پیدا کنیم و اون ملاک هم بسته در واقع صرف چی میگن بی نیاز بودن و مطلق بودن و این بعد دیگه تا میرسه به همین اصطلاح و از اینجا دیگه شروع میکنم به اینکه به اصطلاح دیگر در اتصافش به موجودیت نیازمند به حیثیت تقریدیه و واسطه در عروض نیست، یعنی در واقع موجود به ذاته یا در واقع واجب وجود موجودیه که برای موجودیتش در واقع به حس تقریدی و واسطه در عروض نیاز نداره، این خود نوعی بی نیازیست ولی برای وجود وجود کافی نیست. این تو ممکنات هم هستی، این تو ممکنات هم اگر اساس وجودی شدیم دیگه موجودیت برای وجود ممکن هم واسطه در عروض نداره دیگه، قید نمیخوره به این. برای وجود وجود شرط است که موجود علاوه بر حیجی بودن و حیثیت تقلیدی و واسطه در عروض نداشتن بی نیاز از حیثیت تحلیلیه نیز باشد. این دو حیثیت از یکدیگر قابل اتفاق هستند، پس واجب وجود موجودی است که هم به ذاته است هم لذاته. این که توهم شده که به ذاته بودن مستلزم لذاته بودن از غلطه و در واقع برای واجب وجود مستلزم دو تا قید اضافه میکنه که یکی به ذاته بودنه که اینو میگیم تو همه مثلا موجودات طبق اساس وجود خواهد بود، تا یکی لذاته بودنه که همین حیث در واقع تعلیلی ماجرا میشه و حیث روابط ستاتنای از علت سقوطی داشتن دیگه، هرچند که همه موجودات واسه در عروض دیگه ندارن تا فساد طبیعتا تقریری از حالا در واقع تعریضیه دیگه از صدر رو به برهان بوعلی شما تو بیان بوعلی چون با ماهیت کار میکردیم اونجا همین نفیه چی میگن حیث تقریدی که باید میکرد برای اثبات واجب که در اگه تا پس رو تو وجود دیگه ندیگه شما باید الان به فرقا نفی حیثه تردیدی حتما باید حیثه تردیدی رو هم نخبه کنید که اون حیثه ملاک یا در وجود و این ها مطرح بشه. خب پس تعبیر در مولا صدرا توی بحث ملاک وجود باچه جمع این دوتا قیده دیگه که موجودی که هم فرقا به ذاته وجود داره و حیث تقییدی در عروض موجودیت نیاز نداره و یکی هم که باید لذاته باشه به این معنی که در واقع قوام به غیر نداشته باشه دیگه و علت نیاز نداشته باشه، علت سبوتی و علت قوام بخش نیاز نداشته باشه. حالا شاید دیگه مفصل این معنای در واقع بذاته و لذاته رو حالا تو متن اصطلاحی تر توضیح دادن و همین اصطلاح حس تقلیدی و حس تعلیلی در واقع تو اصطلاح حکمی ماجرا بحث رو جمع کردن، منتها تو پاورقی یه توضیح حالا مفصلی در مورد خود این در واقع حس تقلیدی و حس تعلیلی دادن که اتفاقا مقدمشون همین رو گفتن که برای کسانی که علاقه مندن با این اصطلاحات آشنا بشن اینجا یه توضیحی میدم تا هم مطلب روشن بشه و هم فرق موجود لذاته و موجود بذاته که میگیم اولی بی‌نیاز از حس تعلیلی است توی موجود لذات و در واقع واسطه در ثبوت نداره، اما مفهوم دومی که موجود بذاته بود این بی‌نیاز از حس تعلیلی است و واسطه در عروض نداره، این یعنی چی؟ دیگه مفصل این پاورقی رو توضیح دادن که خلاصش اینه دیگه، وقتی ما صفتی رو به یه موصوف نسبت میدیم در واقع اثبات اون صفت برای موصوف دو نحو است، گاهی اون موصوف بدون هیچ واسطه ای به خود اون در واقع موصوف صفت در واقع عارض میشه، صفت اثبات میشه، هیچ ملابسی نداره، هیچ در واقع چی میگن قیدی واسطه ای نداره، اینو بهش میگیم در واقع حیثیت تقلیدی، یعنی در واقع بدون واسطه در عروض صفت به موصوف بار میشه، اما گاهی اوقات نه این صفت به موصوف نسبت داده میشه با دخالت یه واسطه. حالا اینجا دخالت واسطه رو گاهی مثلا فرض کنید تسامح عرفی و این هاست، گاهی اوقات نه تسامح عقلی و فلسفیه، اما بالاخره تسامح توش هست، یعنی ما در واقع حکم واسطه رو داریم میدیم به این موصوف دیگه، در واقع مال حکم احد المتحدین رو داریم به دیگری میدیم و این میشه واسطه در عروض داشتن دیگه، به این معنی که محمول مال خود این موضوع نیست تفکر، بلکه مال اون قید و واسطه یک حسابش سر باید باشم بازم نمود. خب پس تو این نوع دوم که در واقع صفتی رو به موصوف نسبت میدیم اونتا با دخالت یه واسطه در واقع حکم احد المتحده رو میخواییم به دیگری سرایت بدیم و درش حتما یه تسامحی بالاخره صورت گرفته دیگه. آقا گاهی تسامح عرفیه که همون بحث مجاز در اسناد مثلا بلاغی و اینا پیش میاد، شبیه جلل میزا و اینا. گاهی اوقات هم تسامح عقلیه و مثل همین خیلی از مفاهیم عربی و فلسفی که ما توش اعتبارات عقلی داریم اونها اینجوری هم دیگه، اعتبار عقلی نمونه صفت مال واسطه است ولی ما به موصوف نسبت میدیم. اینجا یه حیث تقییدی معنا پیدا میکنه دیگه. پس در نوع اول حیث تقییدی منتفی بود چون واسطه در کار نبود، اما توی نوع دوم حیث تقییدی دخیله و واسطه در عروض وجود داریم. دیگر همینجا مفصل وارد حقیقت مجاز میشه شهید و اون بحث در واقع استعمالات مجازی رو اینجا توضیح میدن. البته خب این رو قبلا اگر خاطر دوستان باشه یک کدی ما تو بحث اما اساس وجود اعتبارات ماهی اونجا مطرح کرده بودیم که باید ببینیم در واقع اعتبارات عقلی و اعتبارات عرفی و عقدایی اینا جامع دارن یا نه. به تعبیر اعتبار مشترک معنویه یا مشترک لفظیه. این بیان شهید الان داره تلاش میکنه که اون اشتراک معنوی رو درست بکنه دیگه، تجربه جامعه درست کنه برای اعتبارات اوقدایی و اعتبارات عقلی، یعنی تسامح عرفی و تسامح فلسفی که دیگه الان همینجا مثال خوبی رو مطرح کردن. اینجا دارن که استعمالات مجازی جزء فطریات همه ملل است و در همه زبان‌ها جاری است. مثلا لفظ شیر در زبان فارسی وضع شده برای آن حیوان درنده بیابانی. البته استعمال این لفظ در مورد آن حیوان حقیقت است، ولی گاهی این لفظ در مورد انسانی به کار برده می‌شود که با شیر در شجاعت اشتراک دارد. البته این استعمال مجاز است نه حقیقت. همینطور که بحث مجاز در اسناد شاید میگم باز همین تسامح عرفی و خلاصه اعتبار اوقدایی رو تو مجاز در اسناد هم ما میتونیم داشته باشیم دیگه، به این معنی که مثلا میگیم فلان بنده فلان ساختمان راستا و گاهی نسبت رو به کسی میدهیم که محرک و باعث آن بنا در ساختن ساختمان بوده. مثلا میگیم کریم خان زند مسجد وکیل را ساخت، در حقیقت واسطه هست دیگه، این باعث بنا رو در حقیقت فعل بنا رو داریم بهش نسبت. صرف دادن مفهومی از مصداق حقیقی مصداق غیر حقیقی یا نسبتی از منشأ اصلی خودش به چیز دیگر تا این حدود مورد توجه عرف و اهل ادب هم هست که این میشه تسامح عرفی که بلالله لذاب و خسنش از باب اون اثر گذاری در اون مجاز انجام میدن. ولی شاید میخوادی خب از ولی نظر درد فلسفی یه مراحل دقیق تری داره که عرف و اهل ادب اونها رو دیگه حقیقت میدونن و به اون دیگه نمیگن مجاز. عرف اینو حقیقت میدونه ولی از نظر دقیق فلسفی اونها هم مجازن. برای که درس کردم دیگه این همون میشه جامعیتی که بین اعتبار عقلی و اعتبار عقلایی قائل بودیم و یه جور اشتراک معنوی در واقع اینجا تو بحث اعتبار پیش میاد که شایدم اینجا خیلی دقیق اشاره کرد. مثل اینکه به شخصی که در کشتی سوار است حرکت را نسبت میده و میگوییم او حرکت کرده است، حرکت مکانی. و حالا که با نظر دقیق فلسفی جالس و سفینه از نظر مکان حرکتی انجام نداده بلکه حرکت او حرکت بالعرض است، یعنی در اینجا نوعی مجاز به کار رفت. حالا این مثال قابل مناقشه است. اون جالس و سفینه متحرکون از همون اول مثال در واقع مطرحی بوده برای واسطه در عروض داشتن، ولی خب رشته تو بحث حرکت قابل خدشت است و حالا میرسیم بحث تو بدایی بود. یا مثلا به برف میگوییم سفید است و حالا که با نظر دقیق فلسفی آنچه که سفید است خود سفیدی است نه برف. یا میگوییم انسان موجود است و حالا که از نظر دقیق فلسفی آنچه موجود است وجود انسان است نه ماهیت انسان و همینطور دیگه. حالا با این بیان در واقع شهیدون حیثا رو بیشتر میخواد در واقع در بیاره که اینجا با سر حیثیت تقییدی داریم بحث میکنیم، حالا چه در مجاز عرفی چه در مجاز فلسفی. ما بالاخره واسطه داره دیگه، واسطه در عروض داره و حکم و صفت در واقع مال موصوف نیست، مال اون واسطه است. خب این تا اینجا میشه حیثیت تقییدی. اما ملاک واجب رو خب بالا سر نمیدونه دیگه، چون این ملاک حیثیت تعبیدی نداشتن واسطه عروض نداشتن که ممکنات هم هست، این وجود امکانی هم باز واسطه در عروض نداره موجودیت واسطه. پس معنی این که ذات واجب تعالی موجود به ذاته هست این است که صفت موجودیت بدون وساطت هیچ واسطه و هیچ حیثیت تعبیدی از خود است. یعنی این طور نیست که ذات حق با چیزی متحد است که آن چیز واقعا و حقیقتا متصف به وجود است، بلکه آن چیزی که واقعا و حقیقتا موجود است و موجودیت از طریق ذات و حق حقیقت و انتزاع می شود خود ذات حق. به عبارت دیگر ذات حق موجود است، نه به این معنا که ذاتی است و وجودی و آن ذات متصف به صفت وجود است، بلکه به این معنا که ذات او عین وجود و عین واقعیت است. علاوه بر فرض نیستی برای او از قبیل فرض نیستی برای اشیاء دیگر نیست، بلکه از قبیل فرض نیستی برای خود هستی. یعنی از این قبیل است که فرض کنیم هستی در این که هستی است و متن واقعیت را تشکیل نه در همان حال نیست باشد که این عین اجتماع ندید. بنابراین وقتی میگویم ذات بر وجود بر وجود واجب بر وجود لذات هست، یعنی علت خارجی نداره اینو، و به اصطلاح دیگر واجب بر وجود بدون وساطت حیثیت تعلیلی موجود است. این میشه ملاک وجوب از نظر مدثر. و وقتی میگوییم واجب بر وجود به ذات هست، یعنی واسطه در اتصاف نداره، و یا به اصطلاح دیگر واجب بر وجود بدون وساطت حیثیت تقییدی موجود است. حالا این بیت در واقع سبزواری به همین اشاره داره دیگه که مزدات رو به ذاتهی موجود رو درست اشاره به همین مفاهیم نیست که به تفصیل بیان شد. خب تو بطن هم تقریبا همین آرشته حیثیت با اصطلاح هم به طریق استردی گفته و عبور کرده تا میرسن به اینجا که از نظر قدمای فلاسفه مثل بوعلی این که موجودی به ذاته باشد یعنی وجودش این ذاتش باشد، خود این ملاک است که لذاته نیز باشد، یعنی قائم به نفس باشد. درسته چون ماهیات رو میدیدن که ممکنات ماهیات دیگه به ذاته نیست دیگه بلغیر، درسته چون لذا موجودی رو که به ذاته بود درسته خودش این طبیعتا لذات هم هست، و این دو تا ملاک کنند جمع شده بود لبارد خوبه. ولی از نظر صدوق تعلیه این که متکی بر اثارات وجود تو ممکناته، یعنی تو همه شده بوده تو ممکنات، صرف به ذات بودن و عینیت ذات با وجود برای لذات بودن و قائم به نفس بودن کافی نیست. ولی اگر موجودی لذات بود قطعا قهرن به ذات نیست هست، و لذا اول کلمه به ذات این تک شد و بعد کلمه خالص لذاته که لذاته میشه قسمی از اون به ذات خود. علاوه ما که در جستجوی واجب وجود به علت الله هستیم، در جستجوی حقیقتی هستیم که قطع نظر از اعتبار هر قید و هر حیثیتی مصداق وجوده، و در این حال مصداق وجوب هم هست، و این از معنای واجب وجود به ذاتی و لذاته که در مقام اثباتش هست. بعد یه توضیحی دوباره اینجا تکرار بحث گذشته رو انجام میدن. اونجا سوالی رو که یک بار در امور عامه مطرح شد با بیان دیگر تکرار میکنیم که اون ملاک نیازمندی به علت تو هم بحث مواد سلاس و بحث امکان این رو مفصل روش در این توضیح داده بود دیگه که ملاک نیازمندی به علت چیه. یعنی این که واجب وجود نیست و نیازمند به علتیست که او را به وجود آورد، به وجود آمدنش بر اساس چه ملاکی صورت میگیره. قهرن با داشتن ملاک نیازمندی در غیر واجب وجود، ملاک بی نیازی در واجب وجود هم روشن میشه دیگه. یعنی دعوای الان ما سر ملاک وجوبه، مطابق میگه اگر ملاک نیازمندی به علت در بیاد این ملاک وجوب هم که باید صدرا شفاف میشه و حل میشه. پاسخی که به این پرسش داده شده اینه که قطعا صرف چیز بودن و موجود بودن ملاک نیاز نمیشود، زیرا شی و موجود از آن جهت که شی و موجود است ممکن است کامل و بی نیاز باشن، همچنان که ممکن است ناقص و نیازمند باشه. آنچه ملاک نیازمندی است نقص نه موجودیت و شیئیه، درست که موجودیت شیئیه اتفاقا ناقصی از کمال دیگه داره. بعد دیگه حالا مفصلا اینجا وارد اون نزاع حکما و متکلمین میشن که عرض کردن متکلمین این نقص رو به حدوث نسبت میدادن و در واقع مدثر حادث و قدیم در واقع، ولی فلاسفه نه، به متکلمین ایراد میگرفتن که ملاک نیاز رو در درون ذات اشیا باید جستجو کرد نه در عدم صادق که بشه ملاک حدوثی. یعنی ملاک حدوث یعنی این که بالاخره نبوده به وجود اومده دیگه، این که نبوده به وجود اومده که در نمیشه که این نیازمند خود وجودش، نه سرمان خواهد بگه خود این وجودش این فرقه این ربطه این نیازه به غیره. حالا این که عدم ثابتی برش هست یا نیست اون که دخیل نیست. بعد دیگه الان مفصله دیگه عبارتاش، تا میرسه به اینجا که مثلا توی بحث ماهیت اونا خود در واقع امکان در ماهیت رو ملاک نیاز به علت میدونستن، تحصال قوعدی و اینها، که نفس این که ماهیت لا به شرط و چی میگن مستقل نسبت به وجود عدمه، پس به خودی خود این امکان رو نیاز به علت داره. ولی خب ملا صدر با طبق اساس وجود و جمع کردن بساط ماهیت از خارج بعد یه ملاکی پیدا کنه تو خود وجود، و اون ملاکی که در خود وجوده میشه همون بحث در واقع نیاز و چی میگن فقر وجودی موجودات به علتشون زن. آره دیگه، قائم به غیر بودن وجود میشه اون ملاکه که حالا مصدی نظر صدرا رو تقریبا توضیح دادن دیگه، که ولی زمتنین در این مورد نظر خاصی آورده که با نظر متقدمان مخالف است. زمتنین ضمن قبول این که هر حادثی نیازمند به علت است و هم قبول این که هر ممکن الوجود نیازمند به علت است، پس از طرح مسئله اساس وجود به صورت روشن و تعریف و دفاع از آن و قبول اصل وحدت تشکیکی وجود مدعی شد که ماهیت به حکم این که اعتباری است از حریم علیت و محدودیت و نیازمندی و بی‌نیازی و موجودیت و معدومیت خارج است و از این نظر مستقل حکمی نداره بلکه تابع وجوده. آنجا که وجودی علت است برای ماهیت آن وجود هم به تبع علیت اعتبار میشود، و آنجا که وجود معلول است برای ماهیت آن وجود هم معلولیت اعتبار میشود، و طبعا نیازمندی ماهیت به علت نیست تبعی و مجازیه. پس نیاز و بی‌نیاز، پس نیاز و بی‌نیازی را نباید خارج از وجود دانست، باید بریم تو حق وجود. وقتی رفتیم تو حق وجود، مراتب وجود از نظر غنافر مطرح میشه، شدت و ضعف و محدودیت و در محدودیت و نیاز و بی‌نیازی مراتب وجود رو ایجاد میکنه، و طبیعتاً مرتبه قوی و شدید و لایتناهی وجود بی‌نیاز از علت میشه، مراتب ناقص و ضعیف وجود اینا همه نیازمند به علتن دیگه. بعد شاید اینجور جمعی میکنه که سلوک فکری سرمزلی با سلوک فکری امثال دواری متفاوت بوده. سلوک فکری سرمزلی از این راه بوده است که اول مسئله اساس وجود به اساس ماهیت را ترک کرده، به اصالت وجود رسیده، سپس مسئله شدت و ضعف و مراتب وجود را که همون بحث تشکیل و این حقیقت وجودی واحد زی مراتب است برش درک شده، آنگاه مسئله ملاک نیاز به علت طرح شده و ریشه نیاز و بی‌نیازی را در خود وجود دانسته است نه در ماهیت. سرمتعلیم به حکم این که ماهیت و عملی اعتباری میدارند آن را موجود به غیره میدارند نه موجود به ذاته. این اصلا غیر واسطه داره دیگه، یعنی حکم مثلا مال ماهیت مال وجود است، و وجود را مطلقا موجود به ذاته میدانند. موجود به ذاته هم این بحث به خدا نیست، ممکنات هم موجود به ذاته میشن، یعنی واسطه در روز نداره موجودیتشون، ولی مراتب وجود برخ موجود به ذاته که قوام به نفس دارن و آن منحصر از به ذات واجب وجود، و برخی موجود لغیره هم، یعنی همه موجودات دیگر همه مخلوقات. پس ذات حق موجود به ذاته و لذاته هست، ولی چنان که قبلا دیدیم فلاسفه قبل از طب تعلیم موجود به ذاته را منحصر به ذات حق می دانستن. شعر منظومه که می گوید مازات و به ذاته لذاته موجودان الحق و الاصفات و واجب وجود را بر اساس طولی که فکر سر به متعلقین در واقع تعریف کردی که هم قید لذاته رو برده هم قید لذاته رو. خب این مقدمات بعد، اما خود در واقع برهان صدرا برای اثبات واجب وجود دیگه دارن که برهان معروف برهان صدیقین که ابتکار در متعلقین است تو این بیت آورده شده. اصلا برهان گفتم ابتکار صدرا نیست، این تقریر دیگه، این تقریر از ذات وجودی از برهان صدیقین در واقع ابتکار صدراست. تا میرسونم بحث رو به اینجا که مقایسه میکنن دیگه سلوک فکری بوعلی رو با سلوک فکری صدرا. سلوک فکری همسال بوعلی به این نحو بوده که ابتدا موجود رو به اساس فرض به حس عقلی که تحلیل عقلی هم است، اصلا خالی به واقع خارج نداره که اصلا هست که نیست، خود مفهوم موجود رو به موقع موجود باید تحلیل عقلی و فلسفی میخوان در واقع تقسیمش بکنن به واژه ممکن، و آره دیگه ممکن هم میشن اونایی که مستقل نسبت به وجود و عدم نسبتشون واجب، اونی که نه دیگه اصلا وجود و وجود داره و اینا. حالا با این تعبیر که در واقع ممکن نیازمند به علته و خودمون علت باید ممکن باشه یا باید واجب باشه، و همینطور دیگه به خاطر اون امتناع تسلسل در واقع علت میرسن به این که حتما باید یک در واقع واجب وجودی باشه. حالا دیگه مفصل توضیح میدن عبارتاش رو از خود در واقع صدرا اشارات اگه اشتباه مثلا 94 اشارات یه عبارات رو هم نقل میکنن تا فقط این سلوک فکری استدلالی اینجا تکرار شده به نوعی. اما سلوک فکری سطحی، سلوک فکری سطحی از این طریق که اندکی غیر طبیعی و غیر مستقیم است نبوده، بلکه سلوک فکری وی از اینجا شروع میشه که موجود یعنی همون چیزی که موضوع فلسفه اولاست و اقرار به واقعیت آن اولین گامی است که راه فیلسوف واقعی را از سوفسطائی خیال باف و منکر همه چیز جدا میکنه. موجود یا ماهیت است یا وجود است و از این دو قطعاً یکی اصیل است و دیگری اتفاق است. در مرحله بعدی اثبات میکند که آن چه اصیل است وجود است نه ماهیت، و در مرحله سوم اثبات میکند که حقیقت وجودی حقیقت است و بس، و تعدد و کثرت هرچه هست در مراتب و مجاری و مظاهر همان حقیقت است. در مرحله چهارم این سخن را مطرح میکند که حقیقت وجود که بالفرض اصیل است و واحد آیا واجب است یا ممکن، و بعد نتیجه میگیرد که حقیقت وجود واجب است نه ممکن، زیرا اگر ممکن باشد باید وابسته به غیر باشد و حال این که غیری ماورای حقیقت وجود نیست و حقیقت وجود بدان وابسته باشد. پس حقیقت وجود مساوی است با وجود ذاتی، یعنی حقیقت وجود من حیث هو و این هستی و واقعیت است و این استقلال از غیر است و قطع نظر از هر حیثیت تعبیری یا تبدیلی امتناع از عدم دارد. پس عملا چه این پنج تا در واقع مقدمه میشه دیگه، در واقع برهان و در واقع سر را پنج تا مقدمه است. یکی خب اصل قبول موجود که نفی سخصته باشه، بعد اینکه موجود یا ماهیت است یا وجود بعد این دو قطعا یکی اعتباریه، پس یکیش اصلی خود اساس وجود میشه یه مقدمه. مرحله سوم اینکه حقیقت وجودی حقیقت مشکک است و داره مراتب درست شده بیرم شد مقدمه سوم. مقدمه چهارم هم اینه که حالا خود اون حقیقت وجود که گفتیم اصیلا هست و داره مراتب واجبه یا ممکن، نتیجه میگیره که چون غیر نداره پس حتما واجبه. حقیقت وجود مساوی است با وجود ذاتی، یعنی حقیقت وجود من هستیار این هستی و واقعیت هستی. با این حالا به نوعی پنج تا مقدمه که انا دو خانس دیگه نصد را تقریر شد. ویژگی که این در واقع تقریر داره تو باید شهید اینجور توضیح دادن که دو تا در واقع ویژگی دیگه، یکی این که خب اولا مبتنی بر بحث اساس وجود و نظام در واقع فکری صدر و صدر زیلش که با هم هماهنگ میشه با این تقریر، و یکی این که توی این تقریر اون بحث دیگه امتناع تسلسل و دور و اینها دیگه دخیل نیست، بلکه چون اونجا از ملاک نیازمندی ماهیت ممکن به علتش او اگه میخواست قبول استدلال بکنه به خاطر همین هی دوباره سوال از علت دوباره سوال از علت و تسلسل پیش میمونه. منتها اینجا چون فرض اینه که ما تو مرحله قبل یعنی تو تشکیل و حقیقت واحد بودن رو وجود رو اثبات کردیم، درسته این فرض اینجا پیش میاد که موجود یا بالغیر یا بالذات، درسته اما حقیقت وجودی قطعا بالذات، چون غیری دیگه نیست که اصلا بخواد پیش میاد. یه اون حیث احتیاج به اون برهان تسلسل و اقتنال تسلسل اینا دیگه تو تقریر ملاسن را به خاطر مقدم شدن حقیقت واقعی وجود و اون بحث تشکیل دیگه منتفی میشه. و که تزید یه مقدار مقدمات فلسفیش از بوعلی یه مقدار پایین تره که اون استحال تسلسل در علم و اینها رو دیگه نیاز نداره. اما خب به جاش دو سه تا مقدمه فلسفی اساسی تر میخواد که خب خود اساس وجود و تشکیل وجود و ایناست دیگه در واقع. متوجه؟ خب این تقریبا تقریبی که صدرا دارن. بعد اینا رو وارد اون بحث صفات واجب میشن که چون اشعار ملاحظی به نوعی ورود کرده دیگه بعد از اینجا وارد صفات میشن. مثلا قبل از این که وارد صفات بشیم در مورد خود همین در واقع برهان، این برهان ستونی و تغییرهایی که ازش شده که چند جا در واقع مراجعه شده بدیم بعد جلسه قبلا هم اشاره کردیم دیگه، یکی در واقع خود همون سو فلسفه در اشتاریس مقاله 14 در واقع مقدمه که شهید برای تغییر صدر رو اونجا دارند و به مراجعه بکنن دوستان، و یکی هم ذیل
بحث جهانبینی توحیدی، چون در واقع جهانبینی توحیدی اونجا هم اجمالا یه اشاره شده که ببینیم اون تقریر شهر مدرجی در واقع تقریر صدرها تو جهانبینی توحیدی متفاوت میشه این منم آخرش. و برای جنبندی و خلاصه قضاوت این فضا حتما اون تبیین برامین اثبات وجود خدای جوادی رو هم دوستان یه مراجعه بکنن تو همین زیر برهان صدیقینش، اونجا هم فرمان یه قضاوت خوبی نسبت به این فضا شده دیگه، هم در واقع تقریر پوالی، هم تقریر سرجا، هم در واقع تقریر که شهید متحری از برهان صدیقی دوست فصل درش توالیس دادن، اونجا مفصل جوادی بحث کردن و قضاوت هایی هم دارن که ببینیم به کجا میرسه دیگه در جلسه بعدش. اصلا دارم.